اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم بلغنا عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض تسلیت داریم خدمت وجود مقدس امام السلام الله علیه. ایام و لیالی منتسب به همه جانشون بی بی فاطمی معصومه سلام الله علیها رو، و امیدواریم که خدای متعال شادی دل همه اهل بیت و این بیبی رو که مژده فرج امام السلام الله علیه هست رو همین امشب به برکت دعاهای خوبان و اولیاء الهی تقدیر بفرماید. خدا توفیق داده بود روایتی رو از وجود نازنین امام هادی سلام الله علیه آغاز کرده بودیم که در جلساتی که توفیق داریم خدمت بزرگواران برسیم اون روایت رو توضیح بدیم. در روایتی که خواندیم من تصمیم داشتم که امشب یه مروری در بعضی از عباراتش داشته باشم و ضمن بعضی پرسش و پاسخها مطمئن بشیم که مطالبی رو که تا به حال بیان کردیم اینها به روشنی منتقل شده. روایت در کتاب شریف تحف العقول هست. نامه ایست که وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه در پاسخ به عده‌ای از کسانی که در بحث جبر و تفویض دچار مشکل شده بودن حضرت نوشتند و مکتوب کرد. ما مواردی از این روایت رو خواندیم، مواردیش رو هم توضیح دادیم. پس الان هم مرورمون موارد هست، هم با اجازه شما یه جاهایش رو سوال میپرسیم. اجازه بدیم یه جاهایش هم سوال میپرسیم که مطمئن بشیم مواردی که عرض کردیم روشن شده است. در معنای جبر و تفویض چی گفتیم؟ معنای جبر و تفویض چیست؟ میشه بگم از شما بپرسیم؟ اگه یادتونم نبودیم یادم نبود.
جبر یعنی اجبار، تفویض یعنی
رها شدگی. احسن. اون زمانای قدیم که این رو طرح میکردیم چجوری بعضی ها معنا میکردن؟
یعنی واگذار شده؟
نه، میگفتن نه جبر است نه اختیار. یادتونه؟ بعد یکی دو جلسه راجع به این صحبت کردیم که نه، اختیار اون چیزیست که الان اون نعمتیست که ما داده شده است، نه جبر است، اجبار نیست، رها شدگی و یلگی و خلاصه بی خدایی هم نیست. در بخش دوم گفتیم که امام هادی علیه السلام ابتدای این نامه طلب رحمت و برکت کردند از خدا برای پیروان هدایت، و اونجا توضیح دادیم که این نشان می‌دهد ضمن خیرخواهی که ما باید نسبت به همه انسان‌ها داشته باشیم، یعنی از دوستدار علی بن ابی طالب باید خیرخواهی دیده بشود، چه فرد اهل معصیت چه اصلا همکیش و همدین ما نیست. اما طلب خیر و رحمت برای پیروان اهل بیت یک امر ستوده است که خود حجت خدا هم انجام میده. چرا این بحث رو ما طرح کردیم؟ برای اینکه گاهی اوقات این تذکراتی که مثلا ما برای دوستان اهل بیت دعا میکنیم یا برای شیعان اهل بیت دعا میکنیم گاهی از یه حدی عبور میکنه و به نظر ظاهری میرسه که ما خیرخواه دیگران نیستیم. و این یک به اصطلاح قوه هرفتاری دوستان اهل بیت. مثلا شما یه نفری که خیلی هم با صفاست و اهل ولایت و براعت هست، مثلا میگه بله در فلان جای دنیا یه چند نفر گفتن یه نفری و بنده خدا رو خیلی مفصل زدنش، یا انقدر زدنش که رفته وارد نشه بد شد. یه دوستان اهل بیت انگار نه انگار مثلا یه همون خوب حالا بله، اگر دوستان اهل بیت بود، اگه شیعه بود، جا داشت که تو غیرت بیشتری نشان بدهی، ولی اینقدر بی تفاوتی هم حسن نیست، قبله. و گاهی شما در به اصطلاح رسانه ها یا انجیو هایی که میخواهند توجه خودشون رو به ساحت مقدس اهل بیت نشون بدن، این همراه با بی توجهی نسبت به دیگران میشه. و اینو ما با یه جمله عرض کرده ایم، شاید دو مرتبه گفتیم توی این مجموعه بحثمون، گفتیم دوستار امیرالمؤمنین راضی به ریخته شدن خونی از بینی یک نفر مظلومانه در دنیا نیست. اگر من نسبت به این موضوع اینجوری نگاه نمی کنم، یه ایرادی دارم، یا در اعتقادمه، یا در نوع بینشمه، یا در فهمم از یه مطلبی. اگر یه نفری خیلی متدین نبود ولی فامیل ما بود، او باید از من خیر و توجه ببینه. و اتفاقا قربتن الالله برای تقرب به وجود مقدس امام زمان، این فردی که فاسق است، فاجر است، اهل معصیت است، از من باید خیر ببینه، نه اینکه من گناهش رو تأیید میکنم، نه اینکه من او رو کمک میکنم برای معصیت، نه، او از من خیر ببینه و خیر خواهی. حالا یه وقت در مصیبت یه عزیزیه باید دارم خرج میشه، یه وقت در بیماریشه، یه امر مهمه. این رو چرا توضیح دادیم؟ برای اینکه بگیم اگر حضرت در ابتدای این نامه برای راه یافتگان به مسیر هدایت دعا میکنن، به این معنا نیست که در روایات دیگری یا در فرمایشات و عملکردشون نسبت به کسانی که راه یافته نیستند با چشم حقارت و بدی و طرد نگاه بود. عنوان سومی که در این روایت داشتیم این بود که حضرت نامه نوشتند و پاسخ دادند. آیا لازم است به حجت زمان نامه نوشت تا حضرت متوجه عرض ما بشوند؟ لازم آقا؟
بعضی جا گفتن
حالا اصلش این که لازم است؟ نه، همین که ما بیان بکنیم در محضر حجت زمان هستیم. پس برای چی نامه می نویسن؟ مثلا در زمان امام السلام الله علیه رقعه می نویسن. اساتید مهدویت هم تشریف دارن در جلسه. رقعه نویسی این چی؟
شما بفرمایید
رقعه برای چی می نویسن؟ ببینید حالا یک مصرع ذوقیشو بگم، بعد یه اشاره میکنیم و رد میشیم. به دل دوست به هر حیله رهی باید جست. آیا اگر من از اینجا خدمت امام رضا علیه السلام فارسی صحبت کنم حضرت نمیشنوم؟ اگر من برم خدمت حضرت زیارت جامعه بخوانم برای حضرت به عنوان کسی که مخاطب من هستن فرقی میکنه؟ حالا من دارم اونجا عربی میخوانم. اگر من یه دوستی داره میره یه نامه‌ای بنویسم بگم اینو تو ذریع حضرت رضا سلام الله علیه بنداز، فرقی میکنه؟ نه. راه‌های مختلفی است. در رقعه نویسی خدمت امام زمان علیه السلام هم شکل‌های مختلفی بیان شده است. حالا این شکل‌ها برخی عالمان به اصطلاح بزرگ شیعه گفتند، گاهی اوقات هم بعضی از اینها در روایات یا از طریق سفرای حضرت به ما رسیده است. نمونه شو در کتاب صحیفه مهدیه میتوانن بزرگواران ببینن، پی دی افش هم هست، اگر کسی کتاب رو نداشت نخواستم هزینه ای بکنه پی دی افش رو سرچ بکنه پیدا کنه. قسمتی هست که راجب رقعه نویسیه برای حضرت. اشکال داره شما الان دلت گرفته، حالا تو محل کارت هم نشستی، یک کاغذی برداری برای امام زمان بنویسی. اتفاقا بعضی از اصول رقعه نویسی را هم که در اون کتاب نوشته رعایت نکنی، بعد به آب روانی بسپری. اشکال داره؟ نه. الان دوست داری اینجوری با امام زمان صحبت کنی؟ بله، آداب سخن گفتن با بزرگان بسیار است، اما به ما نگفتن بدون آداب، نه با بی ادبی ها، نگفتن بدون آداب نمیتوانید با ما صحبت کنید. پس این که ادعی به امام نامه نوشتند و به امام زمانشون، و حالا شما در کتاب هایی که مربوط به تشرف یافتگان هست یا کسانی که مورد عنایت اهل بیت واقع شدن نگاه بکنید، میبینید حضرت پاسخ داده اند، گاهی مکتوب گاهی هم غیر مکتوب، با امام زمان باید رابطه داشت، رابطو که حضرت تفسیر کردند این آیه مبارکه و این عبارت را، به ارتباط داشتن با امام حی، نه که فقط تو جلسه، تو هیئت، تو مسجد رابطه داشته. اتفاقا باید با امام زمان زندگی کرد. اگر کسی با امام زمان زندگی کرد هنره. گاهی به حضرت سر نزنی، با امام زمان زندگی کنی. امام زمان موقع کاسبی هست، امام زمان موقع وبگردی هست، امام زمان موقع اخبار دیدن هست، امام زمان موقع گفتگوی با همسر و بچه ها هست. چرا بعضی کسانی که دوستدار امام زمانند باید اهل خانهشون از اخلاق اینا ناراحت بشن؟ چرا؟ چون با امام زمان زندگی نمیکنه. امام زمان داری دفتر و کتابشه، بعد میبنده، حالا به زندگی میکنه. چرا وقتی کسی با امام زمان هست از دیگران پولی قرض میگیره که نمیتونه پرداخت کنه و میدونه؟ چرا کسی که با امام زمان زندگی میکنه یه چکی میده که بعد طرف باید بدوه تا بخشیش رو وصول بکنه؟ چرا؟ بخاطر اینکه با امام زمان زندگی نمیکنه. وقتی میخواد چک رو امضا کنه امام زمانی نیست. حتی اگر خیلی خوب بتواند وجود مقدس امام زمان رو اثبات کنه. این محافل و این مجالس، مجالس محافل تذکر است. بله، احیای امر اهل بیت است، بزرگداشت شاعر است، اما اگر من بیچاره روسیه در رفتم بیرون، توجه هم به ارتباط با امام زمان و انس با امام زمان بیشتر نشد، دستم خیلی پر نشده. حضرت در اون نامه می نویسند که من فهمیدم شماهایی که تو بحث جبر و تفویض با هم اختلاف کردید به کینه ورزی افتاد. این از نکته هایی بود که تو جلسات قبل بهش اشاره نکردیم، فقط خوندیم متن روایت. ببینید، ما گاهی اوقات با هم گفتگو میکنیم، گاهی اوقات مجادله میکنیم، گاهی اوقات به کینه ورزی با هم دیگه میافتیم. نموزه بود مجادله خوبه یا بده؟ بده. چرا بده؟ فرق مجادله با بحث چیه؟
جدل
چیه؟ مجادله احسنش خوبه و جادل هم دلتی هی احسن.
از اون طرف دونی اصلا چیز نمی کنه، مجبوری که
اصلا گاهی باید بگیریم بزنیمش مجبوره که اون برام روشن
شده.
بله من حتی تو جلسات خودمون هم دیدم ببینید گاهی ما داریم گفتگو میکنیم، گاهی داریم سعی میکنیم مطلب حدی را توضیح بدیم، گاهی اوقات ببینید اینجا یه مرحله ایه، این مرحله را هر که رد کنه وارد اون بحثی میشه که حالا ما تو شهر خودمون بشوزیم جدل، حالا تو محله شما رو باید بررسی کنیم. یه نقطه رد میشه و اون نقطه اونجایی که دیگه من نمیخواهم مطلب حق رو منتقل کنم، دیگه میخوام خودم رو اثبات کنم، یعنی از خدا میشه من، اونجا میشه جدل. حالا این جدل با همسر میتونه باشه، با مادر خانم میتونه باشه، با مادر شوهر میتونه باشه، با همکار میتونه باشه، با هم هیئتی میتونه باشه. ببین هر جا از خدا شد من. تا الان داشتی اینو توضیح میدادی برای اینکه فکر کردی مطلب روشن و خوب و حقیه، باید برای فرد توضیح بدی، تبیین کنی. اگه یه جای دیگه انگار دیگه خدا نیست، خودمم. اونجا الان تون صدا و مدل بحث مهم نیستا، که خدا شد من خراب شد. حالا اگر اینجا به من میدان دادی میشه کینه، اگر به من میدان دادی میشه کینه برزی. چرا؟ چون حالا او به من من تعدی میکند، من به من او. حالا ما نسبت به هم، این دوتا من نسبت به هم بدبین، بد سخن، بد ارتباط میشه کینه ورزی. یه موقع من میگم آقا این نسبت به مثلا پرچم اعضای اهل بیت کم توجهی کرد، من دیگه با این عقده‌ای و کینه‌ای و بد ارتباط نمیشم. آقا این اشتباه رو کرد، تونستم تذکر بدم موقعیت امر معروف بود، امر معروف رو نهی ممکن بود نبود، برش طلب مغفرت کنم رد میشه. اما یه موقع من میگم پرچم هیئت ما دیگه میشم من، از خدا خارج میشم دیگه، هر چی زدی و خوردی با خودته، به حساب خدا ننگیس. در خونه بگی آقا خلاص ما امروز برای اهل بیت یه لباسی هم پاره کردیم، نه برای اهل بیت، برای خود. کجا اهل بیت گفتن زد و خورد کنیم؟ کجا اهل بیت گفتن اگر یه نفری از روی قفلت یه جمله گفت شما اینجوری باش برخورد کن؟ اهل بیت اینجوری نگفتن. از اینجا به بعد میشه کینه. پس یکی از فرمایشات که حضرت داشتن در این مکتوب این بود که نامه نوشتید به من، من فهمیدم راجب جبر و تفویض براتون ابهامی پیش آمده، با هم در تقابل قرار گرفتید. بعد حضرت فهمودن و به کینه ورزی افتادید. کینه ورزی ممکنه بین دوتا روحانی باشه، بله، بین دوتا استاد باشه، بله، بین دوتا دانشجو باشه، بله، همه بعد حضرت فهمودن از یه مبنایی شروع کردن. من برای بزرگوارانی که در جریان بحثمون نبودن یه جوری میگم که لااقل این بخش روایتی که میشنوم در ذهنشون باشه. حضرت نمیان سریع وارد گفتگوی راجب جبر و تفویض بشن، یه مقدمه و پایه‌ای میچینن که خیلی جالب. حضرت میگن که فرق مختلف اسلامی بر یک حقیقتی اتفاق نظر دارند و اون حقیقت میتواند معیار باشد برای اینکه اگر کلامی، سخنی از پیغمبر یا اهل بیت یا هر کس دیگری بیان شد درست است یا درست نیست. یادتون اون معیار چی بود؟ بله، قرآن. حضرت فرمودن آقا همه فرق اسلامی دارن پاسخ به سوال شروع میکنن دیگه. حضرت فرمودن همه فرق اسلامی یه پایه ای رو قبول دارن و اون پایه قرآن است. هر کس این رو قبول نداشته باشه از امت اسلامی نیست. پس حضرت هم فرقه فرقه بودن رو تایید میکنن، هم این که بعضی از فرقه ها حق و باطل درشون دخیل است رو تایید میکنن، هم میگن ولی نقطه مشترک و اتصال همه اینها قرآن است. بعد از این میخوان نتیجه بگیرن، میگن پس اگر روایتی و سخنی با تایید کلام خدا همراه بود اون صحیح است، اگر همراه نبود جای بررسی داره. با کسی هم دعوا نداره. یا این گفته که شما میگی با قرآن میخواند یا نمیخواند؟ چرا مرحوم میرحامد حسین که ازش ذکر خیر کردیم و یه ماجراهایی ازش گفتیم میآید بابت اثبات حقانیت تشیع آیات مؤید تشیع و اعتقاد صحیح کتاب مینویسه، بابت هر آیه یک جلد کتاب مینویسه؟ چرا؟ از قرآن اثبات میکنن. حضرت میگن اگر روایتی و سخنی با قرآن منطبق بود هر کس بخواد رد کنه باید اشتباه گرفت، بلا اگر سخنی بود که منطبق با آیات مبارکات قرآن بود که دیگه باید هم بپذیرن، مگه اینکه خارج از فرق اسلامی بود. بعد از این تعبیر فرمودن که هر چه که گفته شود توسط فرقه های مختلف یا حق یا باطل، به یه عبارت دیگر یا با قرآن منطبقه یا منطبق نیست. ببینید اینو نترسیم، فکر نکنیم مثلا اهل بیت خدای نکرده هیچ چیزی دارن میگن، نکنه ما که بگیم قرآن محور است و مؤید است مثلا یه جای اهل بیت چیزی میگن که با قرآن جور نباشه. خود اهل بیت گاهی فهمیدن آقا اگه ما یه چیزی شما گفتیم شما از ما منبع قرآنیش هم بخواید، منتها گاهی یه توضیحاتی میدن ما اصلا متوجه نمیشیم که این آیه قبل از اینکه اهل بیت بگن این آیه چه ارتباطی به این فرمایش داره، ولی وقتی اهل بیت میگن میگه چه جالب مثلا این آیه انگار همین حرفو خواست بزنه. اهل بیت از قرآن بیان میکنند، بتون قرآن رو میگویند، اما بتون قرآن مخالفت و مغایرتی با ظاهر قرآن نداره، ولی کسایی که پیش خودشون قرآن رو توضیح میدن حرفاشون با ظاهر قرآن متمایز میشه، جور در نمیاد. پس ما اجمالا این جمله رو لطفا در ذهن بسپرین، تفاوت میپرسن از شما، این جمله رو در ذهن بسپرین: اعتقادات شیعه بر مبنای عقل و قرآن قابل اثبات است بلا تردید، و اتفاقا اعتقادات فرق غیر شیعه، غیر فرقه ناجیه، با استنادی که اونها به قرآن میکنن، خیلی به عقل که اونها کاری ندارن، با استنادی که به قرآن میکنن مغایرت. یه بار اگه بگو که بعدم پرسیدم
اعتقادات چیه با هم عقلی هم از طریق قرآن قابل اثبات، اما اعتقادات غیر شیعه علاوز عقلی که هیچی، اما علاوز قرآنی هم مغایرت
داره. ما مشکلی نداریم اونا بحث عقلی بکنن، اما ولی اونا خیلی دنبال بحث عقلی نیستن، عقل روشنگر. مثال وقتی متخلف اول برگشت گفتش که پیامبران از خود ارثی باقی نمیذارن، از اون زهر آقای قرآن کن. اگر کسی برگشت گفتش که هر کس بر شما خلیفه شد و مسلط شد باید ازش تبعیت کنی، ما آیه قرآن میخونیم، آیه قرآن قید میزنه، میگه نه هر کس نیست. انما وجهکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اگر کسی برگشت گفتش که نه نیازی نیست که شما نسبت به شعائر اهل بیت حرکتی انجام بدین، حالا یه اتفاق تاریخی افتاد، آیه قرآن میخونه و من معزدم شاعر الله فانها متقبل قلوب. اگر کسی برگشت گفت نه پدر مادر اینجوری هم لازم نیست تکریم کنیم، این قرآن میگه ولا تقول لهما اف. اگر کسی گفت حالا به تعبیر مثلا منفی برگشت گفت این فرد ضعیف است، حالا اینقدر نمیخواد بهش بها بدی، قرآن میگه حتی اگر خواستی از او جدا بشوی با او به معروف رفتار کن. سوره مارک نساء. منتها من اجازه دارم خودم از پیش خودم از قرآن مطلب در بیارم؟ نه، اینا به ارشاد اهل بیته. به خاطر همین میگیم قرآن معلم میخواد. ولی وقتی در خانه اهل بیت رفتی همه رو برای توضیح میده. پس چیه اعتقاداتش را با ظاهر و باطن قرآن اثبات میکنه. غیر شیعه در اثبات اعتقاداتش با قرآن قطعا میماند. سلام علیکم. چشم انتظار. نکته بعد، امام هادی سلام الله علیه فرمودن حالا پیغمبر یه فرمایشی داره. من این ترجمه رو نوشتم که بگم امت من بر هیچ گمراهی و زلالتی بقیه همسو همجهت و متفق نمیشن. حضرت هادی اینو فرمود. بعد گفتیم خب معنیش چیه؟ شما میتونی بگی معنیش چی بود؟ گفتیم آقا معنیش چیه؟
بالاخره یه دیگه هستن که مخالفت
میکنن. خب یعنی حرف پیغمبر یه حرفی که هیچ وقت محقق نمیشه؟ خب دیگه شما آقا چی میفهم؟ کیفتون هم محل دستتون محل محل علمی. خب به نخیر از هر جا اومده باشن اهل علم هم چجوریه؟ خیلی مهمه ها، عیب نداره ما تکرار میکنم، تکرارش عبا نداریم، منطقه میکنم نهایتا اینا در ذهن بمانند. و این از چیزایی که شما وقتی رفتی منزل برای همسر گرامی تو رو من سوال بگی و توضیح بدی به قصد تقرب به امام زمان، چون یک موردی را که شاید او بلد نباشد و در مسیر اهل بیت بهش یاد دادی. اگه واقعا خالصانه این که شما به همسرت یاد دادی و نگر داشتی تا قیامت، ببین با همین میتونی بری تو چه مدارجی از بهش، چون تو دستی که رو گرفتی به معارف حضرت نزدیک تر کرد. آقای مهندس معنیش چیه؟
آقای فرمودن فکر میمیم قسمتش نمیشه که تا قبل از بحور متفق نمیشن با دست ولایت امام زمان.
خب الان اگر پیروان سقیفه گفتن ما همه با هم جمع شدیم، این سخن حضرت کجا باعث می شود که عدم حقانیتشون اثبات بشه؟ حالا جمله رو تکرار کنیم. فرمایشات شما نمیگم غلطه ها، خب اون شاه بیتش اینه. امیر المؤمنین علیه السلام جزء امت پیغمبر هست یا نه؟ اصلا ما به جایگاه امامت حضرت کار نداریم. ها؟ یادتون اومد؟
فرمودید که کل امت اگه یه طرف باشه امیرالمومنین یه طرف باشه امیرالمومنین اسلام
فرمود. این حق است و روایت است، اما ما از این میخوام این استفاده رو بکنیم. پیغمبر دارن میگن اگر امت من بر یک امری توافق کردن و علی ابن علی طالب در آن نبود، امام مجتبی در آن توافق نبود، امام حسین در آن توافق نبود، این حق نیست. حرفی نیست. این که شما میگید تا زمان ظهور حضرت به یه عبارتی مردم بر چیزی توافق نکردن که امام زمان هم بشود جز اون مردم، مردم پیروی امام زمان میکنند به میل و رغبت یا به کراهت. در روایت داره حتی بعضی ها با کراهت به جمعی امام زمان میکنن، اما حالا که دنبال این امام زمان راه میفتن همه بر یک هم اتفاق کرد. استفاده ما از این چه بود و استفاده امام هادی سلام الله علیه چی بود؟ حضرت فرمودند مگر پیغمبر نفرمودند که همه امت بر یک موضوع توافق میکنند؟ خب و اون موضوع اگر همه توافق کردن حقه، حالا مگر همه تون بر قرآن و حق بودن قرآن توافق نکردید؟ پس اگر کسی بر خلاف این نظر بدهد از امت اسلامی خارجه. هم علی ابن ابی طالب، هم امام صادق، هم امام هادی همه می‌فرمایند تا قبل از ظهور حجت ابن الحسن همین قرآن برای شما هدایت است. قرآن جمع آوری شده امیرالمومنین فعلا کاری نداشته باشید، در دستتون نیست، به همین متمسک بشید. و حالا اگر با همین قرآن سخنی اثبات شد و منطبق بود، اگه کسی رد کرد او از امت اسلامی خارجه. تعبیر حضرت این نیست که بله اونم مسلمونه یه فرقه دیگه است. میگن با این استدلال اگر او سخنی گفت خلاف قرآن از امت اسلامی خارجه، چون قرآن را همه حتی علی ابن ابی طالب قبول کرده. به چه معنا؟ به این معنا که آقا این قرآن الان عامل هدایت. خب از اینجا حضرت می‌فرمایند که حالا ای کسانی که مخاطبید قرآن امام هادی، ما توفیق پیدا کردیم در این زمانه با این فاصله زمانی مخاطب حضرت هادی سلام بود. خدا به حق امام هادی زیارت سامر را نصیب همه ما بگرد. زیارت سامر رای امام زمانی که ایشالله تو سرداب چشممون به جمال امام زمان هم روشن بشه. حضرت میفهمن اگر این قرآن بر صداقت حدیثی تایید کرد باید به اون حدیث اقرار. نتیجه این سخن تا اینجا اینه، قرآن حق تأیید میکنه صداقت حدیث. بعد حضرت میفرمن نخستین حدیثی که حقانیتش از قرآن به دست میآید و قرآن بر درستی آن گواهی میدهد حدیث ثقلین است. که ما دو سه جلسه رسیدیم به حدیث ثقلین، نکته هایی که دارد بر چه مبنایی؟ بر این مبنا و چینشی که امام هادی داشته. حالا گرفتی جلسه قبل که گفتیم خب یه نکته دیگه راجع به حدیث ثقلین بگیم، بعد حالا یک موضوع مربوط به سوالات روز رو پاسخ بدیم. او حدیث ثقلین به کجا مربوط بود؟ به این روایت. چرا به حدیث ثقلین توجه کردیم؟ راجع به ما ان تمسکتم به ما صحبت کردیم، راجع به تمسک و معنای اون سخن گفتیم، راجع به این که ما در عمل در زندگیمون آیا واقعا به قرآن و اهل بیت متمسکیم یا نه. آیه قرآنی مثال زدیم، گفتیم اگر با روایت اهل بیت توضیح بدیم معناش این میشه، ترجمه ای که در ذهن دیگرانه سلام علیکم به شکل دیگری. چرا اینا رو بیان میکردیم؟ میخواستیم بگیم آقا تمسک به ثقلین باید باشه، چون ما این تمسکتون به ما. اینجا که رسید حضرت هادی علیه السلام فرمودن حالا برای تأیید این روایت من امام هادی چند آیه قرآن برای شما میخونم که من میخوام خواهش کنم بزرگواران، البته اگر یه وقت کسی این کار انجام نداد نگه چون کار انجام ندادم جلسه نمیام، انجام بده بیاد، ولی حالا اگه وقت توفقم زد ما ازش قبول میکنم. این آیه مبارکه رو که حضرت هادی فرمودند یکی از آیات تایید کننده حدیث ثقلین است و در قرآن آمده رو همه حفظ کنن، کار سختی نیست. آقا سوره مبارکه مائده آیه 55. اگه کسی 56ش هم حفظ کرد ما مانع نمیشویم، چون بعدن رو 56ش هم کار داریم. چه آیه ایه؟ اولا باید تو ذهنمون اسمش باشه. به این میگن آیه ولایت. شما همین که توی قرآن بله بله همین که سرچ بکنید آیه ولایت این آیه رو میاره. این اسم در فرهنگ شیعه برای این آیه مقرر شده، نه که خدا رو بگه من آیه ولایت میفرستم. انما ولیکم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیا تو شمارهشو قبلش میذارم یا بعدش؟ بعد. یک گرفتاری داشتیم ما توی جلسه، هر موقع موی آیه بخونیم شماره آیه که میدادیم بله خلاصه نمیگم پیر شدیم، ولی بالاخره دورانی گذشت تا فهمیدن آیه شمارهش کجا قرار میگیره. آیه 55 آیه قبلش رو باید بخونیم. احسن به شما که سرچ کردین که بخونین. الان آقا شما که در اون سالان تشریف دارین هم اینو سرچ فرمودین یا نه یا یه چیز دیگه سرچ کردین؟ نه ایشون شما سرچ کردین؟ سرچ بفرمایید. آیه ولایت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما ولیکم الله بخونیم. آیه بعدش هم بخونیم. و من یتولى الله
رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
آیه ولایت راجع به امیرالمومنین و اهل بیت است، یعنی ائمه خدا تا امام زمان. آیه بعدش راجع به شما است. قرآن میگوید، بعداً به این اشاره میکنیم، قرآن میگه شماها حزب خدایی، کسانی که ولایت اون ولی رو پذیرفتید. اجازه دارم یه ایراد از خانشی که داشتیم بگیرم که بعداً بهتر حفظ بکنیم. یقیمون از سلات نمیگیم، اگه خواستیم متصل بکنیم ته شنیده میشه، ولی وقتی مکس میکنیم ته شنیده نمیشه. چی شنیده میشه؟ سلات. و یه اتونت زکا. خب اگر کسانی که توفیق دارن که این آیه رو حفظ بکنن به قصد قربت به امام زمان، آقا قرآن خواندن ما را به امام زمان نزدیک میکنه. چجور وقتی شما تو مسیر مشایه داری میری میگی امام زمان، به امید عنایت امام زمان، به امید توجه امام زمان، مسلمون پیرو به امام زمان، قرآن خواندن شما را به امام زمان نزدیک میکنه. قرآن بخون. قرآن بخونیم بابا. آقا من خیلی عربی مسلط نیستم، ممکنه غلط بخونم، اشکالی نداره بخون، ولی تلاش کن که درست‌تر بخون. یه دونه رادیو جالبه ها، یه رادیو اول هر ساعتی ترتیل اون روز رو شروع میکنه، رادیو ترتیل اسمش، درسته؟ خیلی جالب. خب یعنی شما هر ساعتی از روز اراده بکنی فقط کافیه تاریخ رو بلد باشی. 22 روز 23 روز 23 با صوت افراد مختلف. هفته صبحش خیلی قشنگه، سه بعد از ظهرش خیلی قشنگه، یعنی صوت های خیلی دلنشینی و قابل استفاده. بابا بشین بخون، باور کن اون 10 دقیقه بیداری شما قبل از حرکت از منزل و اون قرائت قرآن برکت می آورد. یعنی اون پولی که اون روز به دست می آوری انشاءالله به عنایت امام زمان خرج بعضی از چیزها نمیشه، خرج خیر میشه، خرج اون غذایی میشه که لذت میبری برای سفره که انداختی برای خانوادت، برای برادر خواهره. انما ولیکم الله و رسوله. امام هادی علیه السلام فرمودن این آیه یکی از آیاتی است که تأیید حدیث ثقلینه. خب اگر چنین اتفاقی افتاد، یعنی توانستیم توضیح بدیم این آیه را بر اساس روایت خود اهل بیت که این چگونه تأیید میکنه حدیث ثقلینه، وقت با اون مقدمه حضرت هادی چه میشود؟ اگر کسی منکر محتوای حدیث ثقلین شد، چون پیروان ثقیفه اینو نقل میکنن ولی محتواش رو نمیپذیرن، کسی منکر شد، منکر چی شده؟ منکر قرآن شده، حقانیت قرآن رو تعیین نکرده. به تعبیر از دادی از چی خارج شده؟ از امت اسلامی، نه از تشیع. سیستموت این از چجوری چیندن؟ ما انشاءالله اگر وجود ناظرین اهل بیت عنایت بکنن چند جلسه میخوام راجع به آیه ولایت صحبت کنیم، یعنی بالاخره جلسه اول هم اگر کسی حفظ نباشه جلسه دوم بعد ازش بپرسیم، جلسه دوم حفظ نباشه جلسه سوم بعد ازش بپرسیم. آقا حب داره یه آیه رو بخاطر رضا خدا حفظ کنیم؟ نه. پس انشاءالله آیه 55 از سوره مبارکه مائده، 56 هم اگه حفظ کنیم راجب خودتونه، بعدن انشاءالله راجبش توضیح عرض میکنه. این خلاصه ای بود از روال روایت مکتوب امام هادی که در کتاب ارزشمند تحف العقول آمده است. من خود کتاب رو هم به بزرگوارانی که ندیدن مجدد نشان بدهم. این کتاب تا فرمایشات امام عسکری سلام الله علیه رو دارد به ترتیب. خب الان اینجایی که من علامت گذاشتم مربوط به همین روایت است که با این کتابی که متن عربیش نیست، یه بار متن اون کتابی که بالاش عربی داره پایینش ترجمه است آوردم، ولی حالا یادم نیست که نشان دادم یا نه. بر اساس این کتاب صفحه 429 بعد از این روایت امام عسکری سلام الله علیه را می آورد و بعضی از انبیا. بنابراین این کتاب کتاب روایی است، می شود خواند، می شود هدیه گرفت، می شود هدیه داد. لازم هم نیست هر جا رفتین حتما ظرف باشه و نمیدونم این آگاهی و قاد سلام علیکم نمیدونم یه چیزایی باشه که خوردنی باشه، گاهی اوقات هم میشه یه چیزایی گرفت که خواندنی باشد، ارزشمندم هست. تا اینجا یه عرضم، اگر کسی سوال فرمایش اعتراضی داره بفرم
با توجه به حدیث ولایتی فرمودید، حدیث دقنی فرمودید ولایت، خب الان اکثر اهل تسنن این در واقع حدیث رو پذیرفتن، اما یه شیطنتی که اینجا انجامدن این هستش که به جای به اصطلاح اون کلمه کتاب الله و اطرتی گذاشتن کتاب الله و اصحابه
و خلیفتی مثلا،
این شیطنت رو کردن و این واژه رو جابجا کردن، گفتن که منظور از این بس به اصطلاح حدیث این هستش. حالا اینجا این رو چطور میتونید
ببینید؟ اولا بر اساس حالا اون کتابی که جمع‌آوری روایات ثقلین از کتب پیروان ثقیفه شده، ما می توانیم استناد کنیم که اگر یه جایی در دو تا کتاب اون تعبیر آمده، در 10 تا کتاب دیگه همون اطرتی و اهل بیتی هم آمده. یعنی اینجوری نیست که فقط اونا خلیفتی یا اصحابی بیاورن و ما فقط بگیم اهل بیتی و اطرتی، اینجوری نیست. تو همون کتاب صحیح بخاریشون اینم هست، یعنی میگیم خب این نشون میده که اگر منظور اصحابی بود در چهارمیه این عبارت نمی آمد. میگیم خب اگر حضرت فرموده باشن اصحابی کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتون به ما، فرض میگیریم ما، خب الان اصحاب کدومشون کار قرآنی انجام دادن و منطبق به قرآنه؟ مثلا فرض کن بگن زبیر، میگیم خب اگر زبیر کار قرآنی انجام داد و امیرالمومنین در مقابلش بودند کدومشون از قرآن جدا شدن؟ اگه شما بگید اصحاب، اصحاب تو پر اختلافن، خود اصحاب باید تو یک نشانه بیاری که این اصحاب کدومشون با قرآن منطبقن، بعد بگین دو تا ازم جدا نمیشن. و الا گروهی که خودشون همه اختلاف دارن، ما الان نگفتیم حق با چه کسی است، خودشون با هم اختلاف دارن که نمیتونن با یک کتاب منطبق باشن. اما از اون طرف اهل و بیتی و اطرتی هیچ اختلافی با قرآن نداره، همهشون مؤید هم دیگه. از زهرا مؤید امیر المومنین است، امیر المومنین مؤید امام صادق است، امام باقر مؤید میساد جعفر است. پس به دلالت محتوای حدیث اون ایراد پیدا میکنه و چون خودشون نقل دیگری دارن میتونیم به اون نقل دیگر استناد کنیم، بگیم این نقل میتونه ضعیف باشه چون محتواش ایراد داره. انشالله بازم در این زمینه ها با هم گفتگو میکنیم. فرمایش دیگه اگه هست بفرمایید. شما خدا به حق امام زمان، به حق امام زمان، به حق امام زمان در فرج مولای ما تعجیل بفرمایید. ما رو در عصر غیبت و ظهور اون بزرگوار از اصحاب و پیروان و یاران و خادمان و نوکران و کنیزان اون عزیز قرار بده. لحظه به لحظه بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت افزون بگردان. آن به آن محبت ما و قرب ما نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام بیشتر بفرما. خدا پدر مادرها، اجداد، اساتیدی که در قرار گرفتن ما در مسیر اهل بیت علیهم السلام قدمی برداشتند، خدمتی کردند، آموزشی داشتند، لقمه حلالی آوردند و غذای پاکی به ما دادند، دستشون از این دنیا کوتاه شده. خدا همهشون رو الان میهمان سفره بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها بگردان. عمر ما رو در مسیر امام زمان و با شهادت در رکاب اون حضرت به پایان برسان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغنم دعاهم. انشالله خدا به ما حافظه و استعداد خوب بده که با آیات قرآن بیشتر مأنوس باشیم. اونایی که تصمیم میگیرند که از الان یه خورده با قرآن مأنوس‌تر باشن برای تقرب امام زمان، سه تا صلوات برای سلامتی حضرت ختم کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.